بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دست در شروع مسافت قصر بود، فرع هشتمی که داریم لوکان للبلده طریقان والابعد منهما مسافه والاقصر ما دونها. اگر بلد، فرع هشتم، البته در عروه فرع دوازدهم احتمالاً هست، سیزدهم، ولی در بحثی که ما اینها را ادغام کردیم فعلا فرع هشتم شده. و آن این است که بلد دارای دو طریقه است، طریقی اقرب است و طریقی ابعد. طریق ابعد مسافت و طریق اقرب مادون المسافت، و این مثال های زیادی هم داره، مخصوصا در عصر و زمان ما، در قدیم هم بوده، حالا بیشتر. مثلا بعضی از شهرها و بلاد و امثال اینا هست، یه طریقی پیاده روی از روی کوه داره، مادون المسافت، اما لهو طریق آخر من جانب بر سهل، و اونجا راه ماشینی هست، طریق ماشینیش 8%، 10%، 20%، اما طریق میان بر پیاده روی دارد، از این لابلای کوه ها میرن، مادون مسافتی. گاهی بلد دو طریق داره، طریق مافوق المسافه و ما. یا این است که بعضی از شهرها هست یه طریق دارد از جاهای خشک و بی آب و علف نزدیک، یه طریق هم دارد بسیار پر نعمت دوره، در جاده نجف به کربلا این رقم یه جاده بیابانی داره چون نزدیک، یه جاده از کنار شط میان میرن که این دورتره، اما تمام از زیر سایه درختان هست. طلابی که پیاده روی میکردن برای زیارت کربلا و زیارت کربلا رو پیاده میرفتن، ترجیح میدادن که از راه دورتر برن و از کنار شط در جایی که آب و آبادی بود. ولی خب بعضی ها هم که میان بر میزدن از وسط بیابان خشک میرفتن، یه راه نزدیک تری دارد. یا مثلا دو راه دارد بلد، یه راهش امنه، یه راهش ناامنتره، یه راهش از شک عبور میکنه، و این راه خب دارای مشکلاتی است، اما یه راهی هم دورتر است و دور میزند و از خشکی و روی پل عبور می کند، یه راه دورتریه. قرض انواع اقسامی تصور می شود برای اینکه بلد طریقان داشته باشد، یه طریقش ابعد بوده باشد، یه طریقش اقرب بوده باشد، و دوایی برای پیمودن هر دو طریق هم تصور می شود. حالا بحث در این است که اگر کسی طریق اقرب و رها کرد و طریق ابعد و رفت، آیا مسافت و سفرش مسافت بود، آیا این نماز شکسته باید به جا بیاره یا نه؟ طریق اقرب مسافت نیست، میان بره از کوه هاست یا دست مسافت نیست، اون که بحث نداره، نماز تمام. اما من آمدم از طریق ابعد و مسافتم بود، آیا این نماز شکسته هست یا نه؟ در اینجا سوری هست، سه صورت برای مسئله میتوان ذکر کرد. صورت اول این از پیمودن طریق ابعد دارای دوائی غیر از نماز قصر، یعنی این که میاد طریق ابعد و میپیماید نه به خاطر تنبلی و نمازش کسته، بلکه یه دوائی دیگه داره، حوصله پیاده روی نداره، از لابلای کوه میان بر بزنه، سواری میخواد بره ولو فاصله سه برابر باشه، یا نه از اون جاده که امن تره از خشکی میخواد بره، از پل بره، نمیخواد از وسط شط بره، مشکلات رو تحمل کنه، یا نه اون جاده آب و هواش خوب است، آب و درخت و آبادی اون خشک و بیابان و سوزان، یه دعوایی داره غیر از نماز شکست خوندن و تنبلی، داعیش تنبلی کردن و نماز شکست خوندن نیست، بلکه داعیش دوائی اخر غیر از ترخصه، غیر از قصره. اگر این باشه که این شکی ندارد که باید نمازشو شکسته بخوانه، مرحوم صاحب جواهر هم ادعای اجماع بر این مسئله میکنه که مسئله اجماعی است و هیچ اختلافی در این صورت مسئله نیست، اگر این برود از اون راه ابعد و مسافت بوده باشد نماز این شکسته است و اجماع هم بر این ادعا شده. دلیلش هم واضح است. دلیلش چیه؟ شمول اطلاقات دیگه، اطلاقات ادله قصر، سمانیت فلاسه، چی کم بود داره؟ چرا شامل اینجا نشه؟ بلد دو راه داره، خب داشته باشه، اون راهی که من میرم سمانیت فلاسخ هست، روایات سمانیه، چرا شامل اینها نشود؟ چه مشکلی داره؟ چه مخصصی داره؟ بنابراین در صورت اول بلا ریب و بلا اشکال باید نماز و شکست خوان برای کسی که از طریق ابعد مسافرت می کند. و اما صورت دوم اونجاییست که داعی او قصره، میگه من نمی روم این طریق اکثر را اقرب را مگر به خاطر اینکه می خوام نماز شکسته بخوانم روزه رو بخورم، و الا هر دو مثل همه هست، هر دو سواده هست، هر دو خوش آب و هوا، هر دو امن و امانه، هر دو همین چیزش درسته، فقط این جاده رو که من میپیمایم به خاطر ترخص و استفاده کردن از نماز قصر. در اینجا هم باز مشهور و معروف این است که اگر از ابعد برود صلات قصر به جا میارد و افطار، بازم مشهور و معروف همین. ولی از قاضی ابن براج نقل شده که ایشون گفته نه، در اینجا دلیلی بر نماز شکسته نداره، اینجایی که فقط دایی او استفاده از 50% تخفیف نمازه، میگه اینجا میریم 50% تخفیف داره، نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت میشه، فقط داره. ابن براج گفته در اینجا دلیلی بر جواز نماز قصر نداره. حالا چرا؟ در اینجا 2-3 دلیل برای ابن براج ذکر شده، حالا چی خودش گفته و کیش دیگران برش ذکر کردن دقیقا معلوم نیست، ولی علا کل حال این ماییم و این دو سه دلیل. یه دلیلش این است که این مثل آدمی است که سفر له میره، کلاهی به سفر له، و میدانیم سیعتی انشاءالله که در سفر له نماز تمامه، هرچند طولانی هم باشه و نماز تمامه. این هم هدفی نداره این شخص جز نماز شکست خوندن، ولا برای سفرش هدف خاصی از این طریق و اون طریق نداره، که لاهی به سفره و لاهی به سفر، باید نماز شو شکسته و تمام بخانه و این هم تمامه. دوم این است که بگیم صدق سفر نمی کن، سفر صدق نمی کن. تو می توانیستی از این لاهی بیه که 4 فرسخ بود، 5 فرسخ بود، چرا از اون 8 فرسخی رفت؟ صدق سفر نمی کنه. لا یصدق السفر علیه. سوم هم این است که بگیم که شک داریم که اطلاقات ادله تقصیر شامل این میشه یا نمیشه. شک در حکم داریم، در شمول عمومات داریم، نه در صدق سفر، در شمول عمومات شک داریم. خب جواب اینها واضحه، علت این که اینا اوهن بیوت عنکبوت این استدلالا. اولا مقایسه این رو بر لاهی به سفر یه مقایسه عجیبی هست، این لحوی نداره، لحو لعبی در کازی ما میاییم میگیم انشاءالله سفر لحو اصلا حرامه، برخلاف این که بعضی ها گفتن نه سفرش حرام نیست اما نمازش تمامه. ما انشاءالله بعدن میگیم سفر لغو داخل در همون سفر معصیت، عنوان مستقلی بعد این فقه ها بهش دادن و سفر لغو از سفر معصیت جدا کردن، این عنوان مستقل درست نیست. سفر لغو مستاری از مصادیق سفر معصیت، و روایت داریم کسانی که به قصد شکار تفریحی از خانهشون حرکت میکنن، این سفر اینها سفر لحوه، اینا سفر حرامه، اینا نمازشون با تمام بخوانن، حیوانات بیابان برای این خلق نشدن که وسیله تفریح من باشن و من با کشتار اونها تفریح کنم، همان گونه که شاهان این کار میکردن، مترفین در ازمنی سابقه این کار میکردن. نه، کسی که بخواهد واقعا شکار کنه برای صد جوعش یا شکار کنه لتجاره، اون عیب نداره، اما شکار برای تفریح شاد مقدس حرامش کرده به دلیل خاص، دلیل خاص ما میدیم داره حرام. سفر لحو داخل در سفر معصیته، نه هر چیزی که هدف نداشته باشد سفر لحو میشه. پس اینه ما نحن فیه من سفر لحو، چه ربطی بین بحث ما هست با سفر لحو؟ معصیت من دلم میخواه از اون راه برم نماز شکسته بکنم، گناه کردم، چه گناه کردم؟ کما این که داریم در باب روزه کسی مسافرت میکنه فقط به قصد این که افطار کنه، مثل همین نزدیک قم اون 4 فرسخی هست، یه قهوه خانه هست، میرن اونجا و برمیگردن که اسمشو گذاشتن قهوه خانه روزه خورها، بلند میشه میره اونجا روزش افطار میکنه بعد میگرده، حال روزی که افطار میگه نداره، میذاریم زمستان میگیریم انشاءالله، ثوابش هم برای اونهایی که خیلی دلشون برای ثواب سوخته، حال زمستان میگیریم. خب کدام فقیه اشکال میکنه اگر کسی سفر کنه؟ چرا اشکال داشته باشه؟ به فرض که قصدش هم ترخص به استفاده از نمازش کسته و افطار بوده باشد، چه اشکالی داره؟ علاوه بر این خب دوایی پیدا میشه، گاهی انسان روزه رو میتونه بگیره ولی خب یه زحمتهای زیادی برش داره، مثل همین بچه هایی که درس میکنن ایام امتحان روزه میگیرن، میبینن امتحانشون به هم میخوره، از طرفی هم که نمیشه روزه رو بخورن به خاطر امتحان، میگه میرم این سفر رو روزه رو میخورم و برمیگردم و امتحانم رو میدم و بعدم نماز شکسته میخوانم، بعدم قضاشو میکنم. دعوایی پیدا میشه. حالا پس این که این سفر لحو است و بنابراین داخل در حکم تمام است، این از جهاتی غلطه. لحو شامل اینجا نمیشه و سفر برای روز خوردن اشکالی نداره و دوایی برای انسان پیدا میشه که برای اون دوایی مسافرت کنه و روزش افطار کنه. نه دایی فرضمون این است دایی روز خوردنه، نه دایی. قسم اول دوایی غیر روز خوردن بود، غیر از نماز شکست خوندن دوایی غیر العباده. این داییش همون استفاده از حکم قصد، این حسابش جداست، چون قاضی ابن بغداد جدا کرده. ما میگیم فرق نمی کنه، ولی چون جدا کردن ما آمدیم دو صورت قرار دادیم. پس علی کل حال دلیل اول که صدق لحن بر این سفر باشه عجیبه، و اعجب من دلیل دومه که اصلا صدق سفر نمی کنه بر این سفر. این خیلی از ادعاهای عجیبه. این چیش کم از سفرهای دیگر که صدق سفر نمی کنی؟ من میخوام با اتومبیل از این راه دور برم، پیاده نمیخوام از این راه برم، درست؟ صدق سفر نمی کنی؟ یا من میخوام از این راه با اتومبیل برم که نماز شکسته بخونم، صدق سفر نمی کنی؟ ای بسا 20 فرسخ باشه، این وقت 3 فرسخه، اون وقت 2 میزنی 20 فرسخه، صدق سفر نمی کشه. چرا صدق سفر نکنه؟ و هاکزا اون دلیل سوم که اطلاقات شامل نمیشه. آخه اطلاقات به هوا و هوس بنده که نیست، چرا شامل نشه؟ سمامیت فلاسفه نیست، انصرافی داره. چه انصراف داره؟ فتلخص این که اگر واقعا هم قصدش فرار از روزه یا نماز تمام بوده باشد و از طریق ابعد مسافرت بکند، هیچ اشکالی نداره، میتوانه نماز شکسته بخوانه، روزش هم افطار کنه، مشمول ادله نماز قصرم هست، لحوم نیست، سفرم هست، هیچ کدام از این مسائل مطرح نیست. و اما صورت سوم مسئله، سفر معمولیه. چه سفریه دیگه؟ سفر 20 فرسخ راهه، 20 فرسخ راه هست، 20 فرسخ سه روزم طول میکشه. فرض کردیم سفر شرعی، نه سفر عرفی، سفر اش فرسخ از حد ترخص رد میشه، از حد ترخص رد میشه. اون مبدع مسافت و مسئله بعد میرسید فردا انشاءالله میرسیم. مبدا المسافه هل هو من منزله او من عد ترخص او من آخر سور البلد. مبدا مسافت کجاست؟ هش فرسخ از کجا حساب کنیم؟ از خونش حساب کنیم؟ از سور بلد حساب کنیم؟ از حد ترخص حساب کنیم؟ یه مسئله دیگه است، این رو مخلوطش نکنید با مسئله مرد بس. و اما صورت سوم اونجاییست که این شخص از طریق اقرب میگه من از جاده نزدیکتر، از جاده نزدیکتر که میره چند حاله، یه بس از همون جاده نزدیکتر میره از همون بر میگرد و مجموعش هم از فرسخ نیست، سه فرسخ میره سه فرسخ بر میگرد. این کلا کلام بله من جادت الاقرب یذهب و یرجع و مجموع هم هشت فرسخ نیست. این که لاکم نماز تمام. اما تارتن از جاده اقرب میره از ابعد بر سه فرسخ میره، میرسه به اون مقصد. هشت فرسخ هم از جاده ابعد بر میگرده، یازده سه تا میره هشت تا بعد، یا چهار تا میره هشت تا بعد، پنج تا میره هشت تا بعد، از جاده عقرب میره، از ابعد بر میگه. این چه در اینجا اگر ذهابش اربع باشه، این لا کلامه، ذهابش اربعه. عرض کردم یه وقت اربعه دو صورتش میکنی، یه وقت مادون اربعه. اگر اربع بوده باشد ذهاب، لا کلامه. اما انما الکلام در یه صورت، ذهاب کمتر از اربعه و ایاب از طریق افعه. سه فرسخ می رود، 8% از جاده دورتر برمید. میگه آقا من رفتن و پیاده میرم، از این جاده میام بود 3%. برگشتن دیگه بار دارم نمیتونم، با ماشین میام 8%. رفتن پیاده میره، بارو چیزی نداره، از جاده میان بر میره 3%. برگشتن با بار و بندیل و اینا، از جاده سواره میاد 8%. ده این چه حکم داره؟ این محل کلام واقع شده بین فقها، محل کلام واقع شده که آیا این شخص شکست نماز بخواند یا تمام نماز بخوانم کدامش. بنابر مبانی مختلف میشه. رو مبنای ما که میگفتیم سفر اگر 8% شد، زها کمتر از 4 باشه اب نبود، ما در زها 4 رو شرط نمی کردیم. ذهاب و ایاب مجموعش 8 بشه یا بیشتر از 8 بشه اب نداره. مانندی که ذهاب ایابش 11 میشه، اونش 8 است، ذهابش هم 3، اینکه بیشتر هم هست. روم مبنای ما که 4 فراسخ در ذهاب شرط نیست، لا کلام. اما روی مبنای اونها که میگفتن ذهاب باید کمتر از 4 نباشه، حتما در مسافت تلفیقیه، بحثمون در مسافت تلفیقیه است، توجه داشته باشید، در مسافت تلفیقیه ذهاب باید مادون 4 نباشه، 4 کمتر نباشه. اینا چی میکنن؟ اینجاست که محشین و عروه حواشیشون میبینید پشت سر هم روی این کلام صاحب قلوه پیاده شده. خیلی ها گفتن نه، اگر ذهاب کمتر بوده باشد، ذهاب کمتر از 4 فرسخ بوده باشد، فایده ای نداره. ولیکن بعضی میگن اگر ذهابم کمتر از 4 باشه و ما در مسئله سابق شرط 4 کنیم، باز اینجا با اونجا فرق داره، چون ذهابش خودش به طور کامل یه مسافته، ایابش یه مسافت کامله، این غیر از اون مسئله. اونی که شما شنیدید مال مسافت تلفیقی یه بود که رفت و برگشت 8%، چون مجموع 8% بود ذهاب باید 4 کمتر نباشه. اما مسئله ما خود رجوع و بازگشتش 8%، بنابراین ذهاب هرچی میخواد بشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که آیا اون حکمی که ما سابقا میگفتیم، ما نمیگفتیم، ادهی میگفتن که یشترتو فی الذهاب ان لا یکون اقل من 4، آیا در ما نحنفی هم هست یا نیست؟ اگر جمود کنیم بر روایات میگیم هست، ذهاب باید 4 کمتر داشت، ولو یا خودش مسافت کامله ای هست. حالا بعضی آمدن اصرار کردن بریم، میگن آقا این ذهاب شما هیچ فایده نداره. میگه آقا مسافرم. میگه باش، وقتی رسیدی به مقصد، شروع کردی به برگشتن، اون هشت فرسخت که شروع شد اون خودش مسافته، اون وقت نماز شکسته بخوان. اما این سه فرسخت هیچ، فرض اون هشت فرسخته، فرضمون این است که اون راه دوم مسافت کامله فرض. آیا اینجا هم باز شرط است که ذهاب ما چهار تا باشه؟ اونهایی که جمود میکنن میگه بله، داره اربعتون زاهبن، چهار تا باید زاهبن باشه ولو برگشتش هشت باشه. پس این چهار تا چی کاره است؟ میگه ایچ، از وقتی شروع کردی به برگشتن اون وقت نماز شکسته بکن. اما این چهار تا ولو سفره، اما حکم نماز مسافر نداره. این عجیبی بسیار خوب، هشت فرسخ قصد داره دیگه، موقع برگشتن قصد هشت فرسخ داره. فرض کنید خانه تون هم اونجا بود، میخواد هشت فرسخ بیاد، هشت فرسخ که میخواد بیاد، یه مساحت کامله هست. اما این سه فرسخ نه متصل به او میشود نه جزء او میشود. پس این سه فرسخ سرش بی کلاهه، سفر هم هست اما سفری است که سرش بی کلاهه.
اگر مسافت
یک مرحله
تازه
دیروز سوال کردن که مبنای ما با اون روایاتی که میگه چهار فرسخ چرا هم جور در میاد، ما گفتیم روایات مسیرت یوم ظهور دارد و میگه چهار فرسخ خصوصیتی نداره. منظور این از هشت فرسخ شما مشغول مسافرت باشید به طوری که روز شما رو اشغال بکنه، ایام زمانهای سابقه رو. اونو جوابش دیروز داریم، قبلا هم گفتیم. علا کده حال اگر جمود کنیم، جمود میگوید بله نماز شما نماز در این سه فرسخ نماز شکسته نیست، چون چهارتا نیست، معیار چهارتاست، مسافت تلفیقی است، در مسافت تلفیقی ذهاب باید کمتر از چهارتا نباشه. اما اگر یه مقدار دقت بیشتر کنیم، بگیم بابا اون روایات چهار فرسخ اینجاره نمیگیره، روایات چهار فرسخ مال اونجایی بود که ذهاب و ایاب ملفقن و مجموعن میشد مسافه، اما این ایابش خودش یه مسافت کامل هشت فرسخه. پس مای ما ادله اطلاقات سفر و سمانیت فراسخ، سمانیت فراسخ هست، اطلاقات سفرم میگیره، ایاب و ذهابش یازده فرسخه و اون ادله که اعتبار چهار تا میکنه مال اونجایی بود که چهار تا رفتن چهار تا برگشتن، نه سه تا رفتن هشت تا برگشتن. اینجا رو نمیگیریم، منصرف از اینجاست. اگر بگیم منصرفه که انصاف هم انصاف این است که منصرف از ادله، ما میمانیم ادله صلات قصد، ادله صلات قصد شامل اینجا میشود و این نماز شو از وقتی که حرکت میکنه به حد ترخص میرسد باید شکسته بخوانه تا وقتی برمیگرده. لعنه مسافر میگه چند فرسخ میخوای؟ میگه 11 فرسخ بنزین به اندازه 11 فرسخ بزن، چون 3 فرسخ میرویم و از اون جاده دیگه برمیگردیم، کاری داریم 8 فرسخ هم برمیگردیم، 11 فرسخ از اول دست بر، از اول بنزین، از اول خوراک به اندازه 11 فرسخ برمیگرده دیگه، سفره اطلاعات هم میگیره. ادله اشتراط اربعه هم اینجا رو نمیگیره، مال اونجایی بود که رفت و برگشت مجموعا هشتا میشود، نه مثل اینجا که برگشتن خودش به تنهایی هشتا میشه. فتلق خسن اینجا من ازاله، این که اگر بلد دارای دو طریق باشد، یکی اقرب یکی ابعد، مسئله دارای سه صورت هست. دو صورت این که از طریق ابعد میان، یه صورت این که از طریق اقرب میره از ابعد برمیگرده. احکام سه صورتش رو دانستیم و دیگه مشکلی در این مسئله هشتم نیست. میرسیم بله. بله اشکالش همینه. نه ایشون ذهاب اربع که میگوید به خاطر همین است که این خودشون از همون لاح بر نمیگرده، ایشون نظرش ممکنه به این باشه که ادله مسافت تلفیقیه اینجا رو شامل نمیشه اگر ذهاب اربع نباشه. ادله مسافت تلفیقیه اصلا شامل نمیشه ولو اربع هم شرط نکنیم، چون از راه دیگر بر میگرد. به هر صورت از این مسئله بگذاریم، حالا بعدا من باز توضیح میدم اگر خواستی. و اما اجازه بدید ما مسئله دوم رو هم امروز باید تمامش کنیم دیگه انشاءالله، و اون مسافت دوریه، المسافت المستدیرت و حول البلد. در مورد فرع نهم مسافت مستدیره، مسافت مستدیره علی اقسام، من اقسامشو بگم و احکامشم معلوم میشه. آقایون معمولا به صورت واحد ذکر کردن ولی اقسام ده. یه قسمش استداره حول البلد و فوق البلد، بالای شهر و دور شهر، مثل اون شهرهایی که تو دره واقع شده و جاده تو کوها دور میزند تا برسه به کله کوه و رد میشه. خیلی جا اینطوریه، اون پایین شهر آبادی و جاده تو دامنه کوه اوج میگیره، اوج میگیره، دور میزنه حول البلد فوق البلد تا برسه اون بالا بره. یه رقم مستدیر که استدارش هم به خاطر وضع خاص طبیعی منطقه از چاره ندارن، جاده صاف نمیشه از کوه برن بالا با دور بزنه. و اما شکل دوم این است، یه جاده مسطحی از حول البلد که امروز زیاد داریم، قدیم نداشتیم، جاده های کمربندیه. انشاءالله الرحمن فردا